بینندگان گرامی تلویزیون حزب کمونیست ایران، درود بر شما. من اسرین با شما هستم با برنامه چالش این هفته. در گفتگوی قبلی با رفیق محمد رضا شالگویی از کادرهای رهبری سازمان کارگران انقلابی ایران، راه کارگر، جایگاه آزادی در سوسیالیسم علمی یا سوسیالیسم مارکسی را بررسی کردیم. به مفهوم آزادی‌های منفی و مثبت، تفاوت لیبرالیسم و آنارشیسم با مارکسیسم در این مورد پرداختیم. در گفتگوی امروزمون جایگاه دموکراسی در سوسیالیسم علمی یا مارکس را مورد بررسی قرار خواهیم داد. با ما همراه باشید. رفیق شارگون، درود بر شما.
خدمت شما و بینندگان عزیز تلویزیون حزب کمونیست زنده باشید.
رفیق شارگونی، در برنامه هفته گذشته در مورد اینایی که گفتم صحبت کردیم. حالا در گفتگویی که امروز داریم، جایگاه آزادی در سوسیالیسم مارکسی بود. به رابطه با آزادی با دموکراسی هم پرداخته کردیم. اون هفته در موردش حرف زدیم. بگذارید گفتگوی امروزمون رو اینطور شروع کنیم. شما تعریفتون از دموکراسی چیه؟
ببینید، دموکراسی اساساً حکومتیه، نوعی از حکومتی که اساسش تئوریش، یعنی واقعی به اسلام، مبناش اینه که حاکمیت از آن مردمه. این در مقابل تمام انواع حکومتهاییه که در واقع یک نفر میاد فاتح یک کشور میشه. قبلا دیگه، مثلا در دوره های قبل از این عصر جدید و اینها، یکی میمد کشوری رو فتح میکرد، مثلا چنگیزخان مغول، مثلا صاحب این کشور میشد دیگه، بعد به اولادش میرسید و اینا دیگه از این چیزا. یعنی اون پادشاه یا سلطان خودش رو صاحب اون کشور میدونست و هر چیزی هم که میبخشید به این و اون و این داستان ها. بعد یک حکومت هایی هم به وجود اومدن و یا همون موقع هم یه جاهایی وجود داشتن که اینها با یک چیز اعتقاد به اصلاح، یه نوع پیاده کردن یک به اصلاح درک خاصی از ارزش ها، قوانین، مخصوصا نرم های اجتماعی و فلان و اینها تبلیغ میکردن اینها رو، و اینا میخواستن که این رو از طریق حکومت بر مردم تحمیل بکنن. نمونه برجستهش همین چیزهاییه که به اصلاح دولت مذهبیه که ما همین الان در ایران شاهدش هستیم، که یعنی حکومتیه که واقعیت اینه که اومده روی کار تا اینکه قوانین مذهب شیعه اثناعشری رو پیاده کنه، یا میگه که جمهوری اسلامیه دیگه، اسلام، یعنی قوانین اسلام رو پیاده بکنه. در اینجا در واقع مردم نیستن که منشأ حکومت هستن، هرچند که در بعضی از موارد میگفتن مردم چون اعتقاد دارند و این داستانها، بنابراینه که حقمونه که این کار رو بکنیم. مثلا اون دولتهایی که مذهبی بودن یا ایدئولوژی رو در مثلا تبلیغ میکردن، مثلا توجه داشته باشید که احزاب کمونیستی که بعد از انقلاب اکتبر پا گرفتن، اول با این عنوان نیومدن روی کار. اول برای آزادی اومدن، برای به اصطلاح حاکمیت مردم اومدن. در تئوریشون هم اساس این بود که حاکمیت از آن مردمه. هیچ وقت تئوریشون رو بر این مبنا نذاشتن که به اصطلاح یک فکری حاکم باید باشه. ولی وقتی که به قدرت رسیدن، مثلا اون مدلی که در واقع بعد از انقلاب اکتبر مثلا در دوره استالین جا افتاد و اینها، اینه که آره، ما نماینده مردم هستیم، مردم هستن که ما رو در واقع به اصطلاح نماینده خودشون کردند و ما به نام مردم حکومت میکنیم، منتها قراره که یک سیستمی رو پیاده بکنیم. در واقع در اینجور موارد اینطوری بود که مثلا به نام طبقه کارگر، یعنی اکثریت مردم، حتی در دوره استالین مثلا حق رأی ثروتمندا و اینها رو، صاحبان مثلا دارایی و اینها، اونایی که دارایی داشتن یا مالک بودن در زمین و اینها، اونا رو لغو کردن. مثلا حق رأی برای مدتی نداشتن، از سال 27 به بعد بود که حق رأی به اونها دادن. یعنی ظاهرا کارگران پایینی ها حق رأی داشتند و فلان و اینها و حاکمیت از آن طبقه کارگر بود. بنابراین دولت کارگری میگفتند و دیکتاتوری پرولتاریا میگفتند و از این چیزها. منتها مسئله ای که وجود داشت عبارت از این بود که مردم در اونجا تا اونجایی به اصطلاح اجازه داشتن حرف بزنن که اون رهبران مردم به اصطلاح اجازه میدادن، مجاز میدونستن. یعنی در واقع اگه حزب کمونیست اجازه میداد که مثلا فلان نظر بیان بشه، بیان میشد، اگر نه بیان نمیشد. به عبارت دیگر در چنین جوامعی اونهایی که نظرات مختلف دارند حق به اصطلاح بیان نداشتن، طبیعتا حق حاکمیت هم نداشتن، ولی در تئوری گفته میشد که حکومت از آن مردم هستش، مخصوصا طبقه کارگر. در به اصطلاح مقابل اینها دموکراسی این هست که اساسا میگه که حاکمیت از آن مردمه. دموکراسی در واقع از دو تا کلمه به اصطلاح ترکیب میشه، دموس یعنی به یونانی و اینها که یعنی مردم بوده، کراسی یعنی حکومت، حکومت مردم، یعنی مردم باید حق داشته باشن حکومت کنن و سرنوشت خودشون رو تعیین بکنن. در این رابطه بود که در واقع زیر و رو میشد حکومت، نوع حکومت. در اینجا بر مردم حکومت نمی کردن، مردم سرنوشت خودشون رو تعیین میکردن. این اون چیزی که میخوام بگم در تئوریست. البته این حکومتی که دموکراسی اعلام میکرد و دموکراسی، اصلا مفهوم دموکراسی، لغت دموکراسی اینطوری متولد شد، در واقع از آن حاکمیت از آن مردمه، مردم باید تصمیم بگیرن. بنابراین اگه بگیم که دموکراسی فرقش با حکومت‌های دیگه چه هستش، زیر و رو میکنه. دموکراسی در واقع حاکمانی بر مردم نباید وجود داشته باشن در تئوری، البته، بلکه مردم هستن که باید سرنوشت خودشون رو تعیین بکنن. مثلا در قانون اساسی های مدرن، اولین قانون اساسی مدرن که قانون اساسی آمریکاست، اعلامیه استقلال آمریکا که اعلام کردن و مقدمه قانون اساسی آمریکا شد بعدن، در اونجا گفته میشه که ما مردم ایالات متحد آمریکا، دقت کنید، یعنی ما تصمیم بگیریم اینطوری بکن. یا مثلا در جاهای دیگه این به یه نحوی بیان میشه که مردم، حاکمیت از آن مردمه. حتی در قانون اساسی مشروطیت ما مثلا سلطنت رو که بیان میکنه، میگه سلطنت موهبتیست الهی که از طرف مردم ایران به اعلی حضرت پهلوی تفویض میشه. دقت بکنید، این مسئله خیلی مهمه. یعنی مردم هستن که باید سرنوشت خودشون رو تعیین بکنند و فقط هم بعد رأی دادن و فلان اینها نمیشون. منتهی که چه مسیری پیدا کرد و یه داستان دیگریه که، ولی دموکراسی زیر و رو کردن به اصطلاح حاکمیت، حکومت بر مردم نه، حکومت مردم، این اساس دموکراسی. و این در تعریف، البته اینکه این چقدر پیاده شده و چطور پیاده شده خودش یک داستانیه که به این سادگی هم میدونیم که به اجرا نمیشه، اجرا عملی شدنش خیلی مسئله دشواری واقعیت هستش.
بله رفیق شالگونی، به طور مختصر دموکراسی در جوامع بشری چگونه شکل گرفته و تکوین یافته؟ نیروهای محرک برای پیشبرد دموکراسی کدام طبقات و نیروهای اجتماعی هستند به نظر شما؟
ببینید، دموکراسی تا اونجا که ما میدونیم و اینها اساساً به این معنایی که حکومت از آن مردمه در یونان باستان شکل گرفت. در یونان باستان البته همه شهرهای شهر دولتهای به اصطلاح یونان باستان، البته در همه اون دولتها اینطوری نبود که دموکراسی وجود داشته باشه. در بعضی هاشون که وجود داشتن، که نمونه برجسته اون به اصطلاح حکومت در شهر آتن بود. در شهر آتن در واقع این مسئله متولد شد که مفهوم دموکراسی، مردم هستن که باید حکومت بکنن. حکومت مردم عبارت از این بود که دیگران نماینده مردم هستن. از اینجا بود که مفهوم به اصطلاح دموکراسی متولد شد. و در جاهای دیگه به این صورت وجود نداشت. ولی بعدها در امپراتوری روم، رفتی که در ایتالیا در واقع امپراتوری روم شکل گرفت و اینها، به نحوی از آنها به اصطلاح مردم به اصطلاح حق رأی داشتن و اونها باید تصمیم میگرفتن و نمایندگانی برای خودشون انتخاب میکردن. البته در اونجا هم مردم تقسیم میشدن، در روم مردم به اصطلاح اشراف و اونهایی که در سنای روم به اصطلاح تصمیم میگرفتن در مورد مسائل عمومی و فلان و اینها، دولت در واقع حکومت به اصطلاح اشراف بود، در اشراف و مردم عادی که البته نماینده هایی داشتن و یک نماینده های به اصطلاح آدم هایی می فرستادن به سنا که در اونجا می تونستن تصمیمات سنا را وتو کنن. حتی این مفهوم وتو، وتو کردن تصمیم یک چیز، از آن نمایندگان به اصطلاح مردم بود، مردم عادی. مردم عادی یعنی اونهایی که برده نبودند، شهروند به اصطلاح روم به اصطلاح تلقی می شدن و می تونستن به اصطلاح آزادانه تصمیم بگیرن. منتها نماینده هایی از آن خودشون به اصطلاح می فرستادن، معمولا یکی دو نفر رو می فرستادن، نماینده مثل اشراف نبود، نماینده های ما چند نفر رو می فرستادن، تصمیم از آن اشراف بود. منتها در اونجا به اصطلاح وقتی اونا تصمیمی گرفته میشد و نماینده مردم که اونها رو میگفتن تریبون، تریبون های مردم در واقع، حتی مفهوم تریبون به اون معنا اون نماینده بود، اون وقتی که اونها تصمیمی میگرفتن که به ضرر مردم تلقی میشد اونو وتو میکردن و سنا مجبور بود از اونها اطاعت بکنه. این یه نوعی دموکراسی بود. منتها توجه داشته باشیم که در اون دوره، دوره بردهداری بود، هم در یونان باستان و هم در روم باستان، و اون موقعی که این دموکراسی وجود داشت در واقع اکثریت مردم اونهایی بودن که یونانی الاصل بودن، مثلا سفیدپوست بودن یا مثلا باید مثلا اهل آتن مثلا، همهشون آزاد تلقی می شدن، حق تصمیم داشتن. منتها بخش اعظم جمعیت یونان رو که بر واقع کار می کردن، کارهای خیلی سخت فلان و همان، یعنی همه کارها رو اونا می کردن، اونا برده بودن، اونا نه حقی نداشتن، در واقع سیستم بردهداری بود. یعنی مردم در واقع به دو دسته تقسیم می شدن، آنهایی که در واقع به اصطلاح مردم آزاد هستن، اونهایی که برده هستن. برده ها هیچ حقی نداشتن و جزء دارایی های مردم تلقی می شدن. مثلا هر آدمی که آزاد بود ضرورتا برده نداشت، پولدارها برده داشتند و اینها، بردهدارا ثروتمندا بودند و اینها. منتها در آتن اینطوری بود که حتی به اصطلاح دموکراسی نمایندگی وجود نداشت، شهری که وجود داشت و اینها دموکراسی مستقیم بود، یعنی از یه چیزی جمعی گرد می آمدن در به اصطلاح یک به اصطلاح آمفی‌تئاتر بزرگ و فلان و اینها که مرکز تجمع مردم بود، اونجا تصمیم می گرفتن و هر کس می تونست به اصطلاح نظرشو بگه، مخالفت کنه، فلان بکنه. نتیجه بحث اونها بود که تصمیم گیری می شد و یه عده‌ای رو می گماردن که اون تصمیمات رو اجرا کنن. البته واقعیت ماجرا این هست که اونهایی که در واقع نماینده می شدن اونها اختیارات خیلی زیادی داشتن، یواش یواش این کنار گذاشته شد. بعدا در روم باستان اصلا هیچ اینطوری که مردم مستقیما بتونن حکومت بکنند و فلان اینا اصلا معنا نداشت. اونطوری مردم آزادی داشتن، نماینده هایی داشتن که به اصطلاح می فرستادن و اونها می تونستن تصمیمات اشراف رو وتو بکنن. این دموکراسی سابقه دموکراسی. منتها دموکراسی به اون معنا که ما امروز می فهمیم از زمانی شکل گرفت که در واقع جامعه انسانی، مثلا نظام فئودالی از بین رفت، رعیت و ارباب از بین رفت، لااقل در تئوری از بین رفت، همه مردم آزاد تلقی شدن و برابر تلقی شدن، این خیلی مهمه، برابر تلقی شدن و بنابراین که اینها نماینده هایی رو قرار شد که انتخاب بکنن. البته این که در اون که مردم آزاد و برابر تلقی شدند و اینها چه سرمایه داری شکل گرفت، مثلا در انگلیس برای اولین بار، قبل از انگلیس البته در بعضی از جمهوری های به اصطلاح ایتالیا، مثلا جمهوری جنوا، جمهوری ونیس، یا مثلا در هلند یه چیزهای اینطوری به وجود می آمد که یه نوعی دموکراسی هایی بودن که البته مردم عادی اونطوری حق نداشتن، تصمیم می از آن همچنان از آن اشراف بود، منتها مردم حق مداخله هایی داشتن. منتها یواش یواش که این قضیه پیشرفت، سرمایه داری پیشرفت و کارگرها و مردم عادی همهشون انسان برابر تلقی شدن در تئوری، توجه داشته باشید که در سرمایه داری هیچ کس مجبور نیست کار کنه، همه آزادن، حتی کارگرا آزادن که آزادن در کار کردن، اون کاری که به اصطلاح کار مزدی هستش، یا آزادن در گرسنه موندن، این آزادی هستش. منتها این آزادیه که میدونیم یه نوع اجبار دیگه، یعنی در قانون به اصطلاح قوانین جدیدی که این در این دموکراسی ها شکل گرفت، برابری همه افراد اعلام شد، آزادی همه افراد اعلام شد، تا اینکه نابرابری در حوزه اقتصادی در واقع حفظ بشه. این خیلی مسئله مهمیه. سرمایه داری در واقع اوائل شکل گرفت و اینها دموکراسی های به سرمایه داری هم یواش یواش شکل گرفتن، همه حق رأی نداشتن، همه برابر بودن، ولی انسان آزاد تلقی می شدن و الاخر. ولی در نتیجه مبارزات پایینی ها، تلاش های پایینی ها، یواش یواش مخصوصا مبارزات کارگران، خیلی مهمه توجه داشته باشیم به این مسئله، در نتیجه مبارزات کارگران و اینها، اونها گفتن ما هم بایستی حق به اصطلاح انتخاب داشته باشیم، حق رأی داشته باشیم. حق رأی یعنی همه چی نمیتونستن برن، مثلا پارلمان انگلیس نماینده باید میفرستادن، نماینده ها را قبلا اونهایی که صاحبان دارایی و فلان بودن میفرستادن، مردم عادی حق نداشتن. در نتیجه مبارزات کارگران و اینها، حق رأی برای مردم عادی چی شد؟ یعنی دموکراسی به این معنا که ما میشناسیم که همه حق رأی داشته باشن، یواش یواش از طریق مبارزات کارگران شکل گرفت. و حتی لیبرال ها معتقد بودن، اینو قبلا هم اشاره کردم، بعضی از لیبرال ها معتقد بودن که کارگرها اگر حق رأی داشته باشن ممکنه تصمیمات خطرناکی بگیرن، زندگی ما رو تباه بکنن، ثروتمندا رو، یعنی داراییامون رو از دستمون یا بگیرن یا از این حرفا. یا مثلا جان استیوارت میل، یه بارم گفتم که مثلا یکی از اون لیبرال های به اصطلاح حتی مترقی بود، این میگفت که خطر این که همه حق رأی عمومی داشته باشن اینه که یه دفعه کارگران حداقل دستمزد تعیین میکنند و فلان و اینا، یا مثلا یه سلسله تصمیمات میگیرن. اینطوری بود که در واقع دموکراسی یواش یواش شکل گرفت و قدم به قدم، البته در نتیجه مبارزات هم از پایین شکل گرفته. بالایی ها، همون که در سوالتون اینو مطرح کردید که چیا مخالف بودن، حتی اونهایی که همه رو برابر میگفتن، مثلا جان استیوارت میل، منم جرمی بنتام و خیلی از اونهایی که جان لاک فلان بهمان، طرفدار تصمیم، حق تصمیم، حق رأی پایینی ها نبودن، میگفتن اونها نادرن، حتی اومدن به اصلاح پیشنهاد کردن کسی که سواد نداره به اصلاح حق رأی نداره. بعضی ها مثلا میگفتن چون اونا آدم های عوامی هستن، چه میفهمن که همین حرفی که خامنه ای اخیراً زد دیگه، چه مردم رفراندوم بکنن، مردم سرشون نمیشه چه هستش چه مثلا تصمیم بگیرن بکنن، مثلا تو چطوری تر سرت میشه مردم سرشون نمیشه، میگفتن بی سوادن. و بعضی وقتا اومدن گفتن کسانی که مالیات نمیدن حق رأی ندارن و اینا. بعدا در نتیجه مبارزات کارگران دموکراسی به اون معنا که ما امروز میشناسیم شکل گرفت. اینطوری نبود که از اول همه رأی داشته باشن. همون سوال کلیدی شما اینه، چیها مخالف بودن؟ بالایی ها، لیبرال ها که تئوریسین های سرمایه داری بودن، سرمایه دار ها و ارباب ها، زمیندار ها و غیره و غیره، اینها روحانیت اصلا مخالف بودن اینا با هم، به رأی مردم و اینا، و این به اصطلاح پایینی ها و مخصوصا جنبش طبقه کارگر که جنبش چارتیست چه معروفه، چارتیست ها این هایی بودن که برای مبار برای حق رأی مبارزه می کردن دیگه، که مارکس هم به اصطلاح از اونها حمایت کرد و در وقتی که در انگلیس بود تلاش کرد که به اصطلاح این رو تقویت کنه، رادیکالیزه بکنه و اینها. این از اینجا بود که در واقع حق رأی عمومی و اینها یواش یواش پا گرفت، یا در واقع حق رأی عمومی از اواخر قرن 19 هم در واقع یواش یواش در کشورهای اروپای غربی یواش یواش پا گرفت، و به نحوی در آمریکا هم حق رأی عمومی وجود داشت، منتها برای یه عده خیلی کم دیگه، که عده که مهاجرای اصیل بودند و فلان و اینها، آدم های دیگری که می اومدن حق رأی نداشتن، مثلا سیاها حق رأی نداشتن، طبیعتاً در بردهداری در آمریکا به وجود اومده بود، برده ها هیچ وقت رأی نداشتن، از زمانی که در واقع آمریکا شکل گرفت تا برده ها به اصطلاح آزاد بشن حدود یک کمی نزدیک به یک قرن طول کشید و اینها، و در این مدت در واقع برده ها اصلا آدم برابر تلقی نمی شدن، مثل جانور تلقی می شدن، چون اونا رو می خریدن می آوردن و اینها. در دوره مثلا لیندن جانسون بود که در سال 1965 بود که سیاها با اینکه بردگی لغو شده بود بازم حق رأی نداشتن، عملا حق رأی نداشتن، یواش یواش حق رأی پیدا کردن. اینطوری بود که دموکراسی شکل گرفت و داراها همیشه مخالف بودن، پایینی ها موافق به اصطلاح حق رأی پایین و عمومی مردم بودند، چون اگه عمومی نمیشد به اونها حق رأی نمی رسید. بنابراین که دموکراسی به این معنا از برابری همه انسان ها، همه شهروندان یک جامعه به اصطلاح حق رأی رو دادن بهشون شروع میشه و تعمیم پیدا میکنه به بقیه مناطق دنیا، و میدونیم که در همه جا هم به اصطلاح کامل نیست و در واقع دموکراسی کامل و جامع تقریبا خیلی کم هستش.
بله، رفیق شالگونی، برای روشن کردن صورت مسئله بگذارید اینطور بحث رو به پیش ببریم. دموکراسی نوع دولت است و یا شکل دولت، و رابطه این دوتا با هم دیگه چگونه است؟
ببینید این خودش هم یه بحثیه در بین حتی مارکسیستان بوده، که مثلا لنین و اینا میگفتن این دموکراسی، البته اول نمیگفتن اینا، وقتی که این قدرت گرفتن و اینا مثلا میگفتن که دموکراسی شکل دولته، ما اون دموکراسی بورژوایی رو نمیخواهیم، یه دموکراسی دیگری میخواهیم. حتی بعدها یواشواتی کردن که خود کلمه دموکراسی رو مثلا باش، یعنی یه نام به نام بورژوا هستین، از اونها چالا میگن که دموکراسی بورژواییه یا دموکراسی لیبرالی. واقعیت نه، که لیبرال ها برای دموکراسی مبارزه نکردن، لیبرال ها مخالف حق رأی عمومی بودن. بعد در رابطه با مسئله چیز شکل دولت، اینا میگفتن شکل دولت اساس حکومت نیست، اون اساسش نیست، یه نوعی. منتها مارکس معتقده که نوع دولته، یعنی در واقع اگه نگاه کنیم به مفهوم دموکراسی، دموکراسی همونطور که گفتم زیر و رو میکنه حکومت رو، یعنی اگر حکومت های دیگه غیر دموکراتیک رو، چه اونهایی که مثلا موروثی هستن، سلطنتی هستن، طرف میگه اینجا مال منه، مثلا توجه داشته باشی که حتی مثلا انگلیسی ها حالا میگن اینجا زادگاه دموکراسی است، 300 سال که اینجا دموکراسی هسته شده. راست هم میگم این تو دموکراسی در انگلیس طولانی ترین و قدیمی ترین رو داره، ولی واقعیت ماجرا اینه که اونها پادشاه رو صاحب کشوره، در تئوریشون ها قانون اساسی نداره، هنوز هم چند روزه انگلیس قانون اساسی کتبی نداره، و اونها پادشاه رو مثلا شاهشون رو که خلق کردن و فلان، رفتم فامیل یک خانداری رو، حالا خانواده ای هستن، همین خانواده مثلا همین چارلز یا قبلا الیزابت، اینا را هانوفری میگن یا هانوریان میگن، خاندانی بودن که در اهل هانوفر بودن، اصلا آلمانی بودن در واقع، منتها چون خانواده سلطنتی بودن اون شاه رو دادن کنار، رفتن اینا رو آوردن اصلا، یعنی اینا صاحب کشور می شدن و فلان و اینا، این شکلی بود. منتها در این در دموکراسی مردم هستن که صاحب کشور هستن، همه شهروندان جامعه، یعنی همه افرادی که در جامعه زندگی میکنن صاحب اون کشور هستن. مثلا در ایران همه ایرانی ها صاحب کشورشون هستن و بنابراین حق دارن درباره جهتگیری اون کشور، سرنوشت اون کشور تصمیم بگیرن. البته اینکه چقدر این اجرا میشه نمیشه مسئله است. بنابراین دموکراسی نوع دولته، یعنی زیر و رو کردن مفهوم دولته. حکومت از آن مردمه، حکومت حق حاکمیت از آن مردمه، کسی حق نداره بر مردم فرمان برانه، مردم هستن که باید سرنوشت خودشون رو بذار تقیم. همونطور که اشاره کردم مثلا اون نمونه کلاسی چشون بذار چیز هست دیگه، که قانون اساسی آمریکا، ما مردم ایالات متحده آمریکا تصمیم میگیریم که فلان بکنیم. یعنی شما آدم های عادی، آره ما آدم های عادی، این مسئله خیلی خیلی مهمیه. و همه آدم ها یعنی که آیا همه حق دارن که تصمیم، همه حق دارن، حق رأی برابر، آره حق رأی برابر. این دموکراسی پس بنابراین نوع دولته. در تمام این انواع دیگری که وجود دارن، یا موروثی یا غیر موروثی یا فکری فلان بهمان، در واقع مردم پایین نیست که بر درباره سرنوشت خودش تصمیم بگیره. بنابراین اون انتخابات، بقیه مسائل و اینها در واقع زائد هستن. اگر هم وارد میشه و تحمیل میشه، در واقع تتمه اون حکومت بالایی ها خودش رو به شکل‌های مختلف نگه می‌داره. بنابراین دموکراسی نوع حکومته که یعنی حاکمیت مردم بر سرنوشت خودشان. اون جمله ای رو که مانیفست آورده خیلی نوچین جمله مهمیه دیگه، که در مانیفست در رابطه با جنبش کارگری آورده که جنبش اکثریت عظیم برای اکثریت عظیم. این خیلی نکته مهمیه، این جنبش مستقل اکثریت از این برای اکثریت از این. این مسئله بود که هنوز این که مردم به اصطلاح متولد، به اصطلاح خودشون تصمیم میگیرن درباره خودشون، همه اونهایی که در اون جامعه متولد شدن، اونها حق تصمیم گیری دارند، چیز به اصطلاح تازه هستش. این رو مثلا به نحوی مارکس آورده بود. بعدها در آمریکا این مفهوم که مردم هستن، حکومت مردم بر مردم و به وسیله مردم در آمریکا، هرچند که اشاره کردم قبلا در اعلامیه استقلال گفته شده بود ما مردم ایالات متحده آمریکا، ولی این چه حکومت از آن همه مردم، این اینطوری نبود. در زمانی که لینکلن در واقع علیه بردهداری مبارزه کرد، جنگید و فلان، مثلا بعد از شکست بردهداران در اون میدان جنگ در گتسبورگ سخنرانی کرد، سخنرانی خیلی کوتاه و خیلی معروفه در تاریخ، گفت که به اصطلاح من امیدوارم که حکومت مردم بر مردم و به وسیله مردم به اصطلاح از روی زمین محو نشه. این عین اون چیزیه که زبدن خیلی ها مطالعه کردن که مارکس قبل از اینکه در دوره جنگ داخلی با لینکلن مکاتبه داشت، حتی بعضیا میگن این احتمالاً از فرمول مارکس اقتباس شده باشه، این فرمولاسیون به اصطلاح لینکلن، حکومت مردم بر به اصطلاح حکومت مردم برای مردم و به وسیله مردم. این نکته خیلی مهمیه. دموکراسی به این صورت به شکل دقیقش در میاد که چطور میشه که مردم خودشون برای خودشون، بعضی ها میگن که ما برای مردم کار میکنیم، یعنی منافع مردم رو تن، ولی مردم خودشون به دست خود مردم یا نه، نه به وسیله خود مردم، نه ما صلاح اونها را میدونیم. بنابراین که اینطوری هست که دموکراسی متولد، زایش دموکراسی هم زایش خیلی تدریجی و دردناکی بوده، مبارزات خیلی طولانی صورت گرفته. حتی قبلا هم اشاره کردم مثلا در خود آمریکا که اول اومدند و استقلال گرفتن از انگلیس و اینها، که گفتن مثلا ما مردم ایالات متحده آمریکا، بعدا جمهوری تعیین کردند و فلان و اینها، ولی توجه داشته باشید، مردم، همه مردم حق رأی نداشتن. برده ها هم که گفتم حق رأی داشتن دیگه، ولی در کی به اصطلاح مردم ایالات متحده، یعنی اونهایی که در ایالات متحده هستن، همهشون حق رأی پیدا کردن، در واقع 120 سال طول کشید. این طولانی ترین زمانه که مبارزه برای حق رأی برابر و عمومی در واقع طول کشیده، در آمریکا بیش از همه طول کشید. و این هم که بعضیا فکر میکنن که مثلا در اروپا ضرورتاً مثلا از اول این طوری بود، اونم اشتباهه. مثلا در فرانسه از سال 1900 مثلا 46 بود که حق رأی عمومی به وجود اومد. حتی با رأی زنان مخالف بودن و اینا میگفتن زنها با مردها برابر نیستن، زنها به اصطلاح نیرویی هستن که به اصطلاح از جنس کهتر هستن، انسانهای کهتری هستن و اینا. برای این هم مبارزه شده، واقعیت اینه. در اروپا مثلا حق رأی زنان در ایران جلوتر از کشور سوئیس در واقع پیاده شده. در سوئیس در سال آدم صحبت چه میکنه، بعضی ها مثلا ما جهان سوم یا وقت سوم فکر میکنیم اروپایی خیلی متمدنن دیگه فلان. واقعیت اینه که ما در سال 1341 حق رأی زنان پیدا کردن. البته در استبدادی که ما داشتیم حق رأی معنای نداشت البته، ولی خب در صورت قضیه حق رأی پیدا کردن زنان. حتی سر اختلاف روحانیت با شاه و فلان بر سر حق رأی زنان شروع شد دیگه. این چه بود؟ سال 1341، یعنی چند؟ 1962 یا 63. در سوئیس در 1975 زنان حق رأی پیدا کردن، توجه داشته باشید. در مثلا فرانسه زنها در سال 1946 حق رأی پیدا کردن. اینا خیلی مسائل مهمی هستن که بایستی توجه بشه بهش.
بله رفیق شالگونی، در مورد نقش دموکراسی در سوسیالیسم علمی یا مارکسی در این مورد هم توضیحاتی بدیم، فرقشون با هم دیگه چیه؟
واقعیت ماجرا اینه که برای مارکسیسم، همونطور که قبلا هم اشاره کردم در تیز، مارکس اساسا مارکس و انگلس سوسیالیسم رو بدون پا گرفتن دموکراسی ناممکن میدونن. دموکراسی اونهایی که سوسیالیست های تخیلی و فلان توی نبودن. حتی مثلا فوریه یا مثلا دیگرانی که مثلا سوسیال، آدم های جالبی هم بودند و میگفتن همه باید حق زندگی داشته باشن فلان، گرسنه کسی نباید بمونه فلان، اینا همش خیلی جالب بود. منتها حتی مثلا سعی میکردن که از پادشاه ها کمک بگیرن که پادشاه ها این رو پیاده بکنن. دقت بکنید، اون چیزی که مارکس، انقلاب فکری که مارکس کرد، اون عبارت از این بود کسی آزادی نمیده به مردم، کسی کارگر رو پایین رو آزاد نمیکنه، خودشون میتونن آزاد بشن. و این به اینجا منجر شد که آزادی طبقه کارگر، یعنی سوسیالیسم که برابری و مثلا بهره چشی رو از بین برداریم و فلان، این به وسیله خود کارگر به اصطلاح به وجود میاد. یعنی کلیدی ترین مفهوم مارکس عبارت از اینه سوسیالیسم به وسیله طبقه کارگر. بعضیا حالا متوجه قضیه نیستن که این زمینه شکلی چطوری بوده، میگن که مارکسیست ها فقط میگن کارگرها حق رأی داشته باشه. مارکس اینطوری نیست. مارکس و اینا هیچ وقت اینو نمیگفتن. تو اینا میگفتن که پایین ترین ها باید خودشون رو آزاد کنن و خودشون هستن که این رو از چه طریقی میشد؟ میگفتن که از طریق گسترش آزادی ها، گسترش دولت قانون و نهایتا گسترش دموکراسی، پا گرفتن و پایدار ماندن دموکراسی میشه. چرا؟ از طریق دموکراسی نه تنها کارگرا، همونطور که در رابطه با آزادی ها صحبت میکردیم اشاره کردم، آزادی نباشه آزادی تشکل وجود نداره، اتحادیه به وجود نمیاد، حزب به وجود نمیاد، نمیدونم تجمعات دیگه به وجود نمیاد. از این هاست دیگه. در رابطه با دموکراسی هم مسئله که وجود داشت اینه باید از اینکه برای تجمع برای آن کسی باشه نباید نه تنها باید آزادی باشه، مردم باید بتونن درباره سرنوشت خودشون تصمیم بگیرن و حکومت رو هم اونا تعیین بکنن و این نمیتونه پا بگیره مگر اینکه کارگرها صاحب رأی بشن و همهشون مبارزه کنن برای ممکنه صاحب رأی بشن، میدونیم دیگه در دموکراسی ها منتها در واقع رأیشون رو به حتی جریان‌های راست بدن، منتها اگر دموکراسی نباشه حق رأی نداشته باشن اصلا به این فکر اصلا نمیفتن کسی رو تقویت کنن یا تضعیف بکنن. در هر حال مارکس و انگلس در واقع مفهومی رو که به وجود آوردن این بود که در مبارزه پیگیر برای دموکراسی هست که میشود به اصطلاح گذار از سرمایه داری به سوسیالیسم به وجود بیاد، یعنی آزادی به اصطلاح سیاسی بایستی برای به اصطلاح مستحکم کردن خودش آزادی اجتماعی و برابری اجتماعی را هم به وجود بیاد. به این خاطر که بعضی ها بعضی از تئوریسین های مارکس مثلا هالدریگر یکی از اونهایی که در رابطه با تئوری انقلاب مارکس چندین کتاب با ارزش نوشته، اون میگه که در واقع به یک اعتبار میشه گفت سوسیالیسم یعنی دموکراسی جامعه، یا نه اینکه نه تنها اینکه در اونجا باید دموکراسی وجود داشته باشه، دموکراسی سیاسی وجود داشته باشه، دموکراسی اجتماعی هم وجود داشته باشه، نه اینکه نماینده‌هامون رو انتخاب میکنیم به اصطلاح پولدارها هر طوری که میخوان دارایی هاشون رو به اصطلاح هدایت میکنند و صرف میکنند و فلان اینا، نه تمام دارایی های اجتماعی هم به اصطلاح تحت کنترل مردم دریاد. به این خاطر که میگن که دموکراسی سیاسی بایستی با دموکراسی اجتماعی تکمیل بشه، اگه اون نشه نمیشه. هالدریپر میگه در واقع به یک لحاظ میشه گفت که در واقع دموکراسی جامعه یعنی سوسیالیسم یعنی دموکراسی جامعه، یعنی نه اینکه نه تنها اینکه مردم آزاد باشن حق رأی داشته باشن نوع حکومت رو تعیین کنن، بلکه اداره امور جامعه رو هم به اصطلاح به عهده بگیرن و اینا. این مسئله خیلی کلیدیه که در به اصطلاح تفکر مارکسیستی به اصطلاح شکل گرفته و بیرون اومده و گسترش پیدا کرده، تقویت شده و خود کارل مارکس و انگلس تا آخر مدافع این قضیه بودن و حتی معتقد بودن اون اصطلاح اون خودش یه بحثیه که حتی اینکه معمولا میگن دیکتاتوری و پرولتاری، اینا میخواستن دیکتاتوری رو بگن و اینها، تحقیق کردن که این دیکتاتوری منظور حاکمیت کارگرانه، نه اینکه مثلا حکومت باید بکنن کارگران، یعنی حق تصمیم گیری داشته باشند و دولت تشکیل بدن و اینها، نه اینکه دیکتاتوری چی در مقابل دموکراسی. در واقع دموکراسی جامعه هستش که به وسیله کارگرا به وجود میاد و اینها، و در اونجاست که در واقع حق حاکمیت کارگران به اینجا منتهی میشه که سوسیالیسم به وجود بیاد، پا بگیره در دارایی ها و مالکیت و فلان به اصطلاح چی بشه. به این خاطره که مارکس مثلا در کمون پاریس که نادرات به کمون پاریس نوشته که کارگران پاریس قیام کردند و اینها یه نوعی سوسیالیسم به وجود، البته به مالکیت و اینا تعرض نکرده بودند و اینا، ولی دولت جدید تشکیل دادن که درباره همه چیز بتونه تصمیم بگیره، همه انتخابات ها فلان رادیکالیزه بشه فلان اینا، در اونجا مارکس یه حرفی میزنه، این که خیلی دولت واقعا جالبیه دیگه، منتها میگه که اگر این منتهی نشه به این که مالکیت در دسترس عموم قرار بگیره، همه اینها توهمی بیش نخواهد بود. یعنی در واقع کارگرها ظاهرا همه آزادن ولی گرسنگی میکشن اگر به اصطلاح کار نکنن و کار با شرایط ارباب نکنن، گرسنه میمونن. این چه آزادیه؟ آزادی میگه که تعرض شروع نشه، در واقع همه اینها خیالاته، بایستی در واقع دارایی های یعنی دموکراسی سوسیالیسم اصلا بدون آزادی نمیشه، بدون دموکراسی نمیشه، ولی بدون مالکیت اجتماعی که همه مردم در مورد همه مسائل در سطوح مختلف تصمیم بگیرن، دارایی هامون رو چطوری به اصطلاح به کار بگیریم، چطوری ازشون استفاده کنیم، کجا پسنداز کنیم، کجا خرج کنیم، کجا تولیدمون رو تقویت کنیم، اینا چی ها بازنشسته بشن، چی ها مثلا حق به اصطلاح این رو داشته باشن که کار نکنن چون ناتوانند و اینها، اینها به اصطلاح بایستی اتفاق بیفته، وگرنه سوسیالی معنای پیدا نخواهد کرد.
بله، و چه اشتراک و تفاوت های دموکراسی سیاسی در بخشی از جوامع سرمایه‌داری که در آن دموکراسی ها جا افتاده یا دموکراسی در سوسیالیسم مارکسیسم کدام ها هستند به نظر شما؟
همین این نکته خیلی قشنگی رو مثلا فکرشو بکنید، همین الان در فرانسه، فرانسه یکی از اونهایی که انقلاب کرده، 20 تا انقلاب کرده به یه روایت، یا بعضی هم میگن 7 تا انقلاب کرده، به هر حال هی انقلاب کردن. ولی فکرشو بکنید، مثلا این همین آقای مکرون میاد تصمیم میگیره که کارگرای فرانسه نمیدونم چه کار باید بکنن یا چه کار نکنن، سن بازنشستگیشون باید بره فلان، حتی مجلس رأی نمیاره، ولی وتو، حق از حق وتو استفاده میکنه که از 62 سال بره 64 سال. دقت کنید، این خود نمایی از دموکراسی دیگه. در سوسیالیزمی که به اصطلاح هستش، سوسیالیزمی که مارکس تعیین میکنه، مطرح میکنه و اینها، بایستی درباره همه امور تصمیم بتونن بگیرن. مثلا در انگلیس که قدیمی ترین دموکراسی جهان به این صورت، واقعیت اینه که بعضی ها اصلا دارایی های موروثی دارن. میدونید که مثلا همین الان خاندان سلطنتی انگلیس یک عالم از زمین های انگلیس رو داراست، حتی مثلا در یک در گرانترین مناطق لندن بعضی جاها هستن که اینها رو اجاره میدن و اجاره ها رو خاندان سلطنتی میگیره. جالبه اینا. یا مثلا اجاره ها رو کلیسای انگلیکان که کلیسای به اصطلاح رسمی انگلیس دیگه میگیره فلان. اینا از کجا مثلا زمین های خیلی بزرگ ها، مثلا یه دفعه فکرشو بکنید که مثلا در مثلا دوربر مثلا همون ساختمان وستمینستر یه مناطقی هست که مال کلیساست، اصلا نوشتن اونجا مال کلیساست و اینا، و اونها اجاره میگیرن و سرقفلی میگیرن و سرقفلی های خیلی کلانی میگیرن. مثلا لندن که شهر بزرگیه و خیلی چیزهای گرانی داره، اون مناطق گران سرقفلی های خیلی، مثلا شما یه دکون معمولی رو دارید و فلان در اون منطقه داشته باشید، چقدر سرقفلی باید بدید و اینا، و این سرگفری ها به چی میرسه نهایتا؟ به اونها که صاحب اون زمین هستن. اینها یا خاندان پادشاهی خیلی نقش دارن، کلیسا خیلی نقش داره و فلان اینا. منتها مسلمه که دارایی ها در دست مردم نیست، و در انگلیس، در مثلا در شمال انگلیس همین الان یکی از مسائل مهمی که مطرحه اینه که خیلی از خانواده ها بچه هاشون شب نمیتونن غذا بدن به خانواده، به اصطلاح به بچه هاشون. خیلی مادرها، مخصوصا که مادرهایی که ناناور خانواده هستند و اینها نمیتونن به بچه هاشون بدن. به این یه مسئله داغیه همین الان در صحنه سیاست انگلیس ها. یعنی آزادی ها هستش، ولی گرسنگی، آزادی گرسنه موندن هم هست دیگه، کسی هستش، کسی به اصطلاح ظاهرا میرن خیریه و فلان و اینها کمک میگیرن و فلان و اینها. خب چرا باید کمک بگیرن؟ اگر اینها شهروندان واقعی هستن و حتی اینها اکثریت عظیم جامعه هستن که رأی اینها تعیین میکنه چی حکومت بکنه، مثلا فلان حزب محافظه‌کار حکومت بکنه یا اون یکی حزب کارگر جمعتیم خیلی هم کارگری نیست و فلان، خب چرا خودشون نتونن تصمیم بگیرن و فلان و اینها؟ چرا خودشون گرسنه نمیمونن؟ در سوسیالیسم اینطوری نیست. سوسیالیسمی که میخواد مارت این بنا بشه، نه تنها این آزادی ها، این حق رأی، این تصمیم، حق تصمیم گیری و فلان باید وجود داشته باشه، یکی از بدیهی ترین پایه های اون عبارت از اینه که مردم بایستی حق زیستن رو داشته باشن، یعنی خوردن و خوابیدن و نمیدونم استراحت کردن و الی آخر و اینها جزو حقوق انسانی تلقی میشه. یعنی کسی که از اینها محروم بشه در واقع شهروند نیست. این شهروند سوسیالیستی اینطوریه. بنابراین فرق سرمایه‌داری هایی که به اصطلاح در اروپای غربی که پیشرفته ترین سرمایه‌داری هم انصافا در اروپای غربیه، در آمریکا به این معنا سرمایه‌داری پیشرفته وجود نداره، چون خیلی از چیزها اصلا سوریه، اصلا مردم بینه اجتماعی وجود نداره، خیلی چیزها خیلی محدوده در این کشورها، مثلا حتی بیمه اجتماعی وجود داره، تهیدست ها مثلا حمایت میشه ازشون اگر کسی کاری نداشته باشه، حق بیکاری بهشون میدن و فلان اینها، منتها ثروتمندان هم دارایی‌هاشون رو دارن و دیگه اونها رو چطوری حرکت بدن و حرکت ندن و فلان و اینا هستش دیگه، و اونها تعیین میکنن که چطوری به اصطلاح اقتصاد چطور حرکت کنه، و بنابراین که در واقع اونها میتونن حتی مردم رو دوباره برگردونن دموکراسی رو به عقب، به این خاطر که مثلا در زمانی که شوروی و اردوی سوسیالیستی به اصطلاح وجود داشت و اینها چون میترسیدن اونها گسترش پیدا بکنن، اومدن یک سلسله سیستم بیمه های اجتماعی اینها رو در کشورهای اروپای غربی گذاشتن، همه اینها از ترس این بود که از اونها اقتباس نکنن، از کمونیست ها اقتباس نکنن و اینها. بعد از اون که اونا رفتن شروع شد همه جا آمریکانیزه شدن، اصطلاح آمریکانیزه شدن این طوریه که مثل آمریکا میشه دیگه، این بیمه ها رو فلان رو میزنن و فلان و اینها، مثلا حق بیمه بیکاری اونطوری وجود نداره مگر اینکه نمیدونم 2 ماه مثلا باشه بعدم باید به کار برگرده، یا مثلا بیمه مثلا بهداشت در تحت شرایطی وجود داره، مثلا در مثلا توجه بکنید در آمریکا که ثروتمندترین کشور جهانه و یکی از بالاترین بودجه های به احتمالاً بالاترین بودجه سیستم بهداشت جهان رو داره، نزدیک به 50 میلیون از آمریکایی‌ها هیچ بیمه بهداشت ندارن، هیچ، اصلا یعنی مریض بیفته بمیره هم حتی نمیتونه به دکتر بره، این خیلی مسئله مهمیه، یعنی آدم از اینجا میتونه دریابه چقدر این بسیار ظالمانه هستش، در حالی که در اون چیز سیستم سوسیالیستی خب کارگر اگه واقعا نه تنها حق رأی داشته باشه، صاحب کشور هم بشه، یعنی تصمیم گیری در سطوح مختلف از آن کارگرا باشه، خب طبیعتا گرسنگی وجود نداره، بر بچه های کارگرا از فرصت های برابر استفاده میکنن با اون همه دیگران، و نسل ها هر وقت جلوتر میریم نسل های جوانتر برابری در بینشون جایگیرتر میشه، یعنی در واقع یکی که مثلا یه دانشگاه خیلی سطح بالا میره، یکی مثلا یه دانشگاهی میره که اصلا خیلی کیفیتی چیزی نداره، یا اصلا دانشگاه نمیتونه بره فلان، مثلا حتی خود رفتن به دانشگاه که اونهایی که مثلا دیپلم گرفتن حق دارن که برن دانشگاه، در بعضی کشورهای اروپای غربی این به اصطلاح حقی شد که بایستی وام بدن یا به اصطلاح چی بدن، پول بده دولت که اینا برن، یعنی به هزینه دولت بده، بعدن اومدن وقتی آمریکانیزه شد قدم به قدم اینها رو دوباره پس گرفتن و اینها باید وام بگیرن و فلان و اینها، بعدن که کار کردن وامهاشون رو بپردازند و اینها، بزرگترین لطفی که میکنن اینه که وام بگیرن، بعدن به محض اینکه کار پیدا کردن وامهاشون رو باید بدن، و اگر وامهاشون رو ندن مشکلات بسیار زیادی براشون به وجود میاد، مثلا اگر خونه ای داشته باشن خونهشون مصادره میشه و الی آخر دیگه این ماجراست. وارون که اگر دموکراسی به اصطلاح سوسیالیستی باشه چنین چیزی قاعدتا نباید وجود داشته باشه، یعنی اون چیزی که مارکس میگه فرصت‌های برابر، همون که قبلا هم اشاره میکردم، برای همه انسان‌ها، این که حتی آدم هایی که ناقص هستن ولی بایستی به خاطر این ضعفشون که وجود داره جامعه حمایت کنه، پشتیبانشون باشه، تا از اون فرصت های برابری که جامعه به اصطلاح اون رو بر مبنای اون استوار شده اون بتونه پیش بره. اینجاست که در واقع فرق سوسیالیزمی که مارکس میگه و اون سرمایه داری های دموکراتیکی که حتی بیمه هایی هم دارند و فلان، و خیلی هم دستاورد مهمیه، همون که اشاره کردم کارگرها براشون مبارزه کردن و هی هم مبارزه میشه، یه جنگ روزانه است اینه که هی کارگرها میخوان اینا رو گسترش بدن و هی سرمایه دارا میخوان اینا رو پس بگیرن، و حالا چون جنبش کارگری در شرایط دفاعیه هی دارن از دست میدن خیلی از بیمه ها رو فلان، این اتفاق نمیفته دیگه. فرق بزرگ اینه که حق حیات بزرگترین و اولین حق به اصطلاح حقوق بشر، پایه حقوق بشر در سوسیالیسم. یعنی هی راجع به حقوق بشر صحبت میکنیم، انسان آزاده فلان، آیا حق حیات هم، حق زنده ماندن هم جزء حقوق بشره یا نه؟ از نظر سوسیالیسم زنده ماندن جزء حقوق بشره. هیچ کس نباید گرسنه بمونه، هیچ کس نباید بی خانمان باشه و الی آخر. اینها مسائلی هستند که فرق کلیدی میذاره بین به اصطلاح مارکسیسم و سوسیالیسم مارکس و سرمایه‌داری. سرمایه‌داری هر قدر هم پیش بره، از حد معینی اولا نمیذاره دموکراسی جلو بره که کارگرا از طریق سکوی دموکراسی بپرن به مالکیت، و ثانیا سعی میکنه که مالکیت رو طوری نگه داره که در واقع بهره کشی از کارگران امکان پذیر باشه. این فرق کلیدی هستش.
بله رفیق شالگونی، من دیگه سوالاتم تموم شده، اگه شما بخواید نکاتی رو اضافه کنین بفرمایید.
نه حرفی ندارم، فقط این رو یادآوری بکنم که اگر واقعا سوسیالیزمی که مارکس مطرح میکنه و در نوشتهاش هست، نه اینکه آدم مثلا جعل بکنه فلان بکنه، اونها که خیلی صریح و روشن بیان میشه، اگر سوسیالیزم ما همه آدم هایی که توان کار دارن کار بکنن و همه باید از فرصت های برابر استفاده کنن، اونهایی که توان کار ندارن بایستی جامعه حمایت کنه و الی آخر اینا، اگر اینها شناخته بشه در بین کارگران، اینها محال که چپ به جنبش کارگری رو از دست بده، حتما پایینی ها محروم ها اینو چشم بکنن، چشم خود شما هستید که باید تصمیم بگیرید و حق حیات دارید بدونن چپ چه میگه. چون حالا راجع به چپ هر وقت صحبت میگه، قبل از همه چیز اینه که چپ ها خدا نمیشناسند و فلان، اینا میگن مثلا خدا نیست و فلان، ممنوع میکنن. اولا آزادی هست، همونطور که اشاره کردم اون که مارکس میگه فلان، آزادی ها هستش، همه آزادن، ولی مردم باید تصمیم بگیرن در رابطه با همه چیز، و آزادی رو هم نباید نقض کنن. آزادی من در اونجا شروع میشه، یه ضرب المثل این چیزه به اصطلاح بیشتر لیبرال ها به کار میکنن، ولی ضرب المثل قشنگیه، میگه آزادی من آنجا تمام میشه که بینی تو شروع میشه. دقت میکنی؟ یا آزادی تو هنگامی تمام میشه که بینی من، یعنی تو میتونی دستهاتو تا میتونی تکان بدی، ولی به بینی من نباید بخوره. یعنی تو آزادی تو نباید اونقدر باشه که مال منو محدود بکنه. همه آزادن، آزادی در برابری، و برابری آزادی در واقع دقت بکنید این مسئله کلیدیه که مارکس روش. این اگه شناخته بشه، محاله که پایین اولا تحرک واقعا فوق‌العاده‌ای پیدا میکنه، جنبش پایین، و متاسفانه بعضی از ما مارکسیستا کارهایی کردیم که در واقع این مارکسیزمی که روایت مارکس هست شناخته شده نیست در بین مردم، و بلافاصله هر وقت صحبت میشه میگه این یعنی که شما میخواهید که مثلا همه رو یه حزب تشکیل بدید، همه احزاب رو ممنوع بکنید. نه اصلا نمیخواهیم این کار رو بکنید.
بله همینطوره. دستتون در نکنه، خسته نباشین.
زنده باشید. شما تحت تشکر میکنم از اینکه دعوت کردید از من. زنده باشید، موفق باشید.
بله بینندگان عزیز، به پایان برنامه چالش رسیدیم. امیدواریم که تا آخر برنامه با ما همراه بوده باشین. تا برنامه دیگر، بدرود.